کار در حوزه آموزش ها برای اینکه نیروی گام به این عصر در حقیقت گردشگری خلاق بذاره در تمامیت صنعت گردشگری ما و فعال صنعت گردشگری ما، زیدخیلان صنعت گردشگری ما، جای فعالیت خیلی عقبیم از کار و این یک داستان مفصل داره که از حوصله این مکالمه و موضوع این مکالمه خارجه، اما در هر حالت سرفصل‌ها و عناوینی هست و آنچه که بازار در تقابل بین عرضه و تقاضا تحکم میکنه باعث شده که آموزش‌ها به این سمت رفته، اما جای کار همچنان بسیار هست.
بسیار سپاسگزارم از شما. یک اعترافی بکنم قبل از اینکه سراغ جناب آقای محسنیان بریم. تقریبا چیزی حدود 2.5 سال هست که با این برنامه همراه هم، یه تجربه 2 دهه‌ای هم توی رادیو دارم. این اولین برنامه توی این عمر 20 ساله من در رادیو است که هر 5 سوالی که از 5 مهمان و سرور گرامی من خطا کردم و عرض کردم با یک کلید واژه ثابت شروع شد، قبل از این که این نکته جالب بود برای من که سوال من رو با مفهوم دیگری همه دوستان تعبیر کردند. خب جناب آقای محسنیان عزیز، پیش از اینکه بخوایم سراغ اخبار با شهاب دارابیان بریم، برسیم به تجربه 6 ساله شما راهن و اتوبوس گردشگری جهانی که بهش اشاره کردید، در خدمتتون هستم. توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من عرض میکردم ابتدا اون موضوع جدیدی مطرح شد که خب در نگاه اول راهن چیزی نیست که به عنوان به موضوع گردشگری بتونه مطرح باشه.
بله.
ولی خب در واقع این اشتراک اون تجربه خودم بود با مخاطبین که خیلی جالب بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و الان به صورت جریانی مثلا شما اگر ببینید توی فضای رسانه‌ای اصلا گردشگری راهن به عنوان یه چیز جدید اصلا خیلی الان استانهای مختلف مقاصد مختلف الان این قضیه راه افتاده. بله، خیلی موضوع جالبیه و میگم خیلی جذابه. الان که من خدمت شما هستم، خود ما به اتفاق آقای دکتر اشراقی بیش از 17,000 نفر رو در طی 4 سال گذشته در واقع این تور رو براشون برگزار کردیم و خیلی مورد توجه قرار گرفته. یه چیزی برگردم به صحبت جناب آذری، فرمودن در مورد اون فواصلی که توی ایران هست و تغییر اقلیم.
بله.
در حالی که مثلا توی اروپا همچین چیزی نیست. خیلی جالبه که ما در طول 270 کیلومتر از تهران تا سوادکو 3 اقلیم خیلی متفاوت و متمایز رو میتونیم ببینیم.
درست.
که خیلی میتونه جذاب باشه. اول توی اون بخش جلگه‌ای ورامین و گرمسار بیابونی و از اونجا گرمسار تا فیروزکو برای بخش کوهستانی یه کوههای خیلی خاصی داره که حالا بدلند بهش گفته میشه، چیز دیگه، خیلی فضای جالبیه. و حالا تو پرانتزم بگم که تقریبا ما هر هفته توریستای خارجی رو داریم توی این برنامه‌مون و قسمتی که خیلی مورد توجهشون قرار میگیره بخش گرمسار تا فیروزکوه.
بله،
خیلی از این مورد جالبه. نکته دیگه که وجود داره ایجاد یه حساسیتی و یه حساسیتی به این راه آهن و میراثیه که برای ما الان باقی مونده.
درسته.
که مطلع هم هستید که راه آهن رو الان مراحل ثبتش در یونسکو در جریان هست. خیلی جالبه، یعنی مثلا شاید تا قبل از این هیچ از اسم بونکوه رو خب چیز چندان آشنایی نیست، ولی امکان نداره که ما توی این برنامه هایی که رفتیم، میگم از این 17,000 نفری که رفتن بدون استثنا هر دفعه که ما توی یه ایستگاه حالا متروک به نام بونکوه که پیاده میشیم،
بله،
همه حساسیتشون برانگیخته نشه که آقا چرا اینجا مثلا به همین حالت رها شده، چرا اینجا مثلا بازسازی نمیشه. من همیشه بهشون میگم که حرکت اول همینه که شما این حساسیت درتون به وجود بیاد که اگر توی تلویزیون شنیدید که مثلا ایستگاه بونکو یه ساختمونش خراب شده، شما حساس بشین. همون چیزی که در مورد فرض کنید، همیشه این مثال رو میزنم در مورد یوسپلنگ ایرانی، اتفاق افتاد.
درست.
شاید 20 سال پیش اگه میگفتن آقا تعداد یوزپلنگای ما نمیدونم 60 تاست، خب همین گفتن خب باشه. الان همه تک به تک پیگیرش هستن که اگه 55 تا بشه 54 تا یه مقدار متاسف بشن. این قضیه خیلی از نظر من جالبه و خیلی مهمه که این حساسیت رو در مورد یه پدیده به نام راهن تونستیم ایجاد بکنیم. حالا اونو میتونیم بگیم که چه جذابیت هایی داره این موضوع.
بله.
خود راهن از وجوه مختلف. نکته دومش که میگفتم عرض کردم حضورتون که
فرمدید.
از 4 سال پیش تغییر کرده اینه که شما سواری قطاری بشین که اون قطار اختصاصا در خدمت اون کسایی که توی اون تور حضور دارن قرار بگیره و اینی که توی ایستگاه‌های تعریف شده برای تور توقف بکنه، نه ایستگاه‌های پیش تعیین شده برای قطار. یعنی ما بعضن ایستگاه‌هایی داریم که وسط یک مثلا روستاست که هیچ ایستگاه راهنمایی نبوده، مشخصا قطار اونجا وای میسته و مردم پیاده میشن، یا توقف‌هایی که هر جایی که یه جاذبه حالا طبیعی یا صنعتی مربوط به راه آهن هست ما توقف میکنیم.
درسته.
حالا شاید مردم پیاده نشن، ولی اینی که یه قطار در طول مسیر 270 کیلومتری بیش از مثلا 17 جا توقف داشته باشه خیلی حس متفاوتی رو به اون مخاطب منتقل میکنه.
کاملا. بله. این مسیر 270 کیلومتری همون تهران تا سوادکوه یا مقصد دیگه؟
بله، مشخصا چون اولین مسیری که راه افتاد همین تهران تا سوادکوه بود، من دارم عرض میکنم الان مسیرهای دیگه هم مطرح هست و جاهای دیگه مسیرهای دیگه همجور عرض کردم یه جریانی در واقع راه افتاده و مسیرهای دیگه هم الان تعریف شده برای این موضوع.
بله، خدمت شما عرض بکنم که این نکته که فرمودید، حالا برای حس کنجکاوی خودم دارم میپرسم و شاید احساس میکنم که این سوال ممکنه که برای بسیاری از دوستان شنوندم پیش بیاد. وقتی ما درباره مفهوم به عنوان گردشگری راهن به عنوان یک امر شاخص و متفاوت در کشورمون داریم صحبت میکنیم، این شکل از گردشگری رو ما در جاهای دیگه شاهد نیستیم. یعنی این خاصه زاییده نگاه خلاقانه چند هنرمند و البته فعال در گردشگری ایرانه.
خیلی در کشورهای دیگه این قضیه
بوده.
بله.
و اولین تجربهش رو شما در حقیقت انجام دادید با نگاه بومی سازی شده.
بله. و البته یک شانسی ما داریم در ایران، مثلا خب همون مسیر برلینای سوئیس که خب خیلی هم توریست داره و جلب میکنه، ولی به واسطه اینی که تو اون مسیر روزی 64 تا تقریبا قطار حرکت میکنه، عملا این امکانی که ما اینجا داریم برای اون دوستان فراهم نیست.
درست.
یعنی قطار حرکت میکنه، حداکثر توضیحاتی داده میشه، اینی که توقفهای صورت بگیره، اینی که با اون دیتیل وارد موضوع بشن خیر.
بسیار ممنونم، متشکرم از جناب آقای محسنیان عزیز. خدمت دوستان عزیز شنونده که قطعا جزو شنوندگان پروپا قرص برنامه هستند، یک بار دیگه این نکته رو عرض میکنم و البته روی صحبتم با همه بزرگوارانه. فصل نخست برنامه ما که بشه که تک تک با همه دوستان ما صحبت میکنیم برای اینکه رویکرد، نگاه، نظر و عقیده اونها برای شنوندگان امری ملموس باشه. از اینجا به بعد تک تک دوستان هر بحثی که دارن میتونن کاملا میان صحبت‌های همدیگه وارد بشن، چه در راستای تکمیل چه در راستای ممکنه تصحیح این مسئله، کاملا آزاده. یک نکته دیگه خیلی کوتاه هم برای دوستان عزیز شنونده عرض بکنم. بارها در این برنامه عرض کردم که خب وقتی ما درباره مفهوم یا نگاه تخصصی مانند امر گردشگری داریم صحبت میکنیم و خب میزبانی میکنیم از کارشناسانی که خب این کار هستن، ناگزیر برخی از واژه‌ها و کلماتی که استفاده میشه در زبان انگلیسی به عنوان ادبیات گفتار و ادبیات معیار این دوستان در جایگاه کارشناس بدل شده. داینامیک، فعال، استاتیک، ایستا، اکسپریمنتال، نگاه تجربی یا تجربی گرایانه. خب اجازه میخوام که یک فصل کوتاهی رو با شهاب دارابیان داشته باشیم و مروری به اخبار و در نهایت بار دیگه گفتگو رو با سروران عالی مقام که حاضر هستن در استودیو ادامه خواهیم داد. شهاب جان در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. همونطور که در هفته قبل هم اشاره کردیم این روزها بحثی که بسیار داغ در حوزه گردشگری، بحث وزارت گردشگری قرار شده بود که وزیر پیشنهادی رو اعلام کنن به مجلس، که جناب آقای مونسان معرفی شدن به مجلس و صحبت‌های مختلفی داره مطرح میشه. تای هفته گذشته، تای روزهای گذشته ایشون جلسات مختلفی رو با نمایندگان مجلس داشتن، یک سری دوستان گلایه داشتن، یک سری دوستان تعریف کردن، مثلا جناب آقای علی بختیار سخنگوی مجلس گفته بودن که ما جلسه با اعضای فراکسیون گذاشته بودیم و منتظر بودیم که آقای مونسان به این جلسه بیان که متاسفانه حالا به دلیل مشغله هایی که داشتن نتونستن شرکت کنن، اما در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس ایشون حضور داشتن، خیلی نتایج خوبی هم داشته. خانم ذوالقدر گفته بودن که به نتایج خوبی رسیدیم و برنامه‌های بسیار خوبی ارائه شده. صبح امروز هم ایشون یک صحبتی رو در مجلس داشتن و آماری ارائه دادن، گفته بودن که تعداد گردشگران خارجی در 4 ماه نخست امسال 40% رشد داشته. گفته بودن که تعداد گردشگران خارجی در سال 96 4,700,000 نفر بوده و در سال 97 7,800,000 نفر بوده و در 4 ماه امسال نیز 40% رشد داشته. علاوه بر این سهم گردشگری در جی دی پی 8 میلیارد بوده که در حالی که در سال گذشته 7 میلیارد تومان بوده. و اتفاقات مختلفی هم افتاده در رسانه ها. من که نگاه میکردم میدیدم که گروه های مختلف، اتحادیه های مختلف، انجمن های مختلف از ایشون حمایت کردن و گفتن که در شرایط فعلی که با توجه به اینکه 2 سال تا پایان دولت مونده بهترین گزینه جناب آقای مونسان هستن.
آقای مونسان تو این آمار 40% افزایش گردشگران ورودی به مثلا گردشگران کشور عراق که برای خرید گوشت و مرغ به تهران میان توجهی کردن یا نه؟ اونها هم جزء آمار
بود. اونها هم جزء آمار بود. اتفاقا صحبت هایی هم شده بود، خیلی حاشیه ساز هم شده این اتفاقات. یه خبر دیگه هم داشتیم، نخستین هتل شناور در بندر کنگ اگر اشتباه نکنم در نزدیک بندر لنگس قرار شده که یک لنچ قدیمی رو به عنوان یک هتل آماده کنن و گفتن که 14 اتاق داره و اتفاق نویه و گفتن که سایر دوستان که حالا در اون منطقه هم دارن فعالیت میکنن از این اتفاق استقبال کردن. قراره که نخستین هتل شناور در دی ماه امسال افتتاح بشه. هزینه‌ش هم هزینه زیادی نبوده، با توجه حدود 1 میلیارد تومان هزینه برده برای ساخت این هتل شناور. و خبرهای دیگه ارزم به حضورتون که در هفته گذشته نمایشگاه صنایع دستی رو داشتیم در محل نمایشگاه بین المللی تهران.
بله.
بعد جانشین دبیر اجرایی 32 نمایشگاه ملی صنایع دستی گفته بودن درباره امکانات و حمایت‌های معاونت صنایع دستی از هنرمندان و صنعتگران برای حضور در نمایشگاه کتاب، در نمایشگاه صنایع دستی گفتن که از هنرمندان استان‌های محروم حمایت کردند اما از سایر هنرمندان حمایتی نشده و فقط در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی بوده. من خودم هم در نمایشگاه که رفتم خیلی از دوستانی که قیمند بودن که در سالهای گذشته یا هزینه غرفه ها رایگان بوده یا با هزینه های خیلی کمی بوده، اما امسال گویا هزینه های میلیونی داشته برای اجاره غرفه ها.
بله، بسیار ممنون و متشکرم از شهاب دارابیان که فصل نخست از اخبار برنامه امشب رو به سمو میشه گفت همراهی شما دوستان عزیز شنونده رسوند. 22:46 آنتن شبکه رادیوی گفتگو رواق تماشا.
عاشقان، ای عاشقان، من از کجا، عشق از کجا، من از کجا، عشق از کجا. من از کجا، عشق از کجا،
دو و 52 دقیقه و 38 ثانیه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، شامگاه دهم شهریور. شنونده برنامه رواق تماشا هستید، برنامه با محوریت گردشگری خلاق و نگاهی به نسل سوم گردشگری. با افتخار میزبانی سرکار خانم افسانه احسانی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت، همسرشون جناب آقای نیما آذری، عضو هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت و دبیر انجمن مؤسسات آموزش گردشگری، جناب آقای آرش نوراقایی، نایب رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشگری، جناب آقای محمد محسنیان، رئیس مجموعه ریل رو، و در نهایت جناب آقای علی شادلو، مدیر عامل شرکت آموزش گردشگری ارسباران. در فصل نخست سعی کردیم که تعریف و جایگاهی از رویکرد مفهوم گردشگری خلاق، تاریخچه نسل اول، دوم و سوم گردشگری رو داشته باشیم و با دوستان هم درباره مسئله قیاس گردشگری خلاق در کشورمون با کشورهای جهان هم کلام شدیم و نگاهی به مفهوم آموزش گردشگری در کشورمون داشتیم و جناب آقای محسنیان هم از تجربه یک مونگون و نادر خودشون در راه اندازی گردشگری راهن صحبت کردن. خب سرکار خانم احسانی، علاوه بر این که اگر در راستای فرمایش دوستان در کلام شما هم چه برای تکمیل چه برای تصحیح امری هست قطعا بفرمایید و میخوام کمی هم درباره نگاه حمایتی صحبت بکنیم. به هر حال ما وقتی درباره مفهوم گردشگری صحبت میکنیم و با سازمانی به نام سازمان میراث و صنایع دستی و گردشگری هم طرف هستیم، همواره یکی از محورها بحث حمایت یا عدم حمایت هست در راستای گردشگری خلاق که خب قطعا دوشش و بار این مسئله بر گروه های یا بخش های خصوصی هستش، تا چه حد حمایت صورت میگیره، اصلا حمایتی صورت میگیره یا نه.
من اول اجازه بدیم بهم که دوتا نکته رو بگم. اینکه از شما تشکر کنم که خیلی این ریزبین بودیم و ماجرای پیشینه رو تاکید کردین، چون حالا عزیزانی که اینجا هستن به هر حال به واسطه تجربه که دارم و تخصصشون اشاره همیشه میکنم به گذشته و این که در گذشته چه اتفاقی افتاده، بله، و ما چگونه میتونیم نقاط ضعف گذشتگان رو به نقاط قوت تبدیل کنیم.
بله.
یکی از خبرهایی که همکارتون هم خوندن ماجرای لنج بود. من دلم میخواد یه خاطره بگم که اتفاقا به در واقع مفهوم واقعی خلاقیت شاید نزدیک بشه. من خاطرم هست که اوایل دهه 90 بود که تو جزیرهش یه پروژه داشتیم و کار میکردیم و یادمه که یه گروه گردشگری که در واقع یک قایق که توی جزیره هرمز کار میکردن، به هر دلیل، حالا به خاطر اصرار گردشگران، تو شرایط طوفانی خلاصه رفته بودن، یه دوچاره یک در واقع حادثه شدن و غرق شدن و اینها. و جالب و باعث تأسف اینه که به خاطر خطای یک گروه و حالا یک حادثه که واقعا میشد اتفاق هم نیفته، عزیزان اومدن یه دستوری صادر کردن که کلی لنج ها و شناورهای بومی از این ردیف خارج شدن، یعنی تمام لنج ها رو بستن، لنج هایی که حیات داشتن، زندگی میکردن، لنج سازی رواج داشت. حالا آقای نوراقی جمله قشنگ داشت و موقع همیشه میگفت که بزرگترین در واقع صنایع دستی ایران یک گنجینه که در واقع مهارت ساختش ثبت ملی شده، ارزش جهانی داره و خیلی خیلی اصلا جریان زندگی رو ما قطع کردیم، به جاش تندروهای آوردیم با صدای بلند، با هوای غیر قابل تحمل و یه ماجرای یه جریان حیات رو حذف کردیم و الان احتمالاً در قالب گردشگری خلاق داریم، اونم که نه خلاق، چند دهه پیش کشور دیگه همین کار رو که انجام دادن. خلاق موقعی خلاقیتی که واقعاً یک ایده واقعی تازهی باشه و اجرا بشه اومدن. حالا میخواد اشکالی هم نداره ها، من خدا نکنه میخوام که بگم که حالا نقدی بکنم، قشنگه که یک لنج به عنوان یک هتل استفاده بشه، ولی قشنگتر از اون اینه که ما بیایم ببینیم که اصلا دوباره همون لنج رو احیا کنیم، دوباره زندگی با لنج رو ببین. اصلا لنج فقط نبود، یک خانواده بودن، یک کارگاهی بود، یک حیاتی بود، پرنده هایی که وابسته به این لنج بودن، رنگ هایی که وابسته به این لنج بودن، جزرومدی که به این لنج وابسته بود. کاش ما اینها رو ببینیم، بشنویم و توجه کنیم. من در مورد حمایت که صحبت میکنین، اولا که بازی عزیزان خیلی روی این روزا مثلا دمه مهمان هست، خب واژه محروم رو به کار میبریم. من خواهش میکنم که این واژه رو کلن از ادبیات گردشگری حداقل حذف کنیم، چون ما هر جایی که برچسب محروم بهش زدیم در واقع اونها رو عزت نفس رو ازشون گرفتیم.
بله.
ما وقتی که یعنی برترین استانهای ایران از نظر غنای فرهنگی رو همین لیبل رو بهشون زدیم و در واقع این عدم اعتماد به نفس و خودباوری و خلاقیت رو، یعنی عدم خلاقیت رو در اینها نهادینه کرد. من میخوام خواهش کنم که اینقدر وقتی در مورد حمایت صحبت میشه، این حمایت های بلاعوض رو انشاءالله که دیگه نداشته باشیم و اینکه در واقع باز تعریف کنیم حمایت یعنی چی. آیا حمایت یعنی که ما نمیدونم اون حمایتی که مد نظر شماست، اگه یه بار برام توضیح بدین اون وقت من بهتر میتونم توضیح
در هر شکل. ببینید صرفا و قطعا منظور من فقط حمایت مالی نیستش. مثلا مفهوم به نام تبلیغات، مفهوم به اسم معرفی، فراگیری اصلا مسئله به نام گردشگری خلاق به واسطه دستگاه های رسانه‌ای، همه اینها از دیدگاه من در این راستای حمایت قرار میگیره. یک جهان کامل که میتونه به عنوان یک نیروی محرک و پیشبرنده فعالانی که در حوزه گردشگری خلاق دارن فعالیت میکنن به هر شکل و هر نحوی رو کمک بکنه. صرفا فقط بر نگاه مالی من تاکید نداشتم.
حالا من تجربه شخصی خودم میگم، عزیزان بیشتر میتونن بگن. من که خودم تو این بیش از یک دهه فعالیت تو این حوزه، وقتی از هر کلمه، هر واژه، هر مفهومی حمایتی صورت گرفته دقیقاً آسیب رسیده. یعنی حمایت، چون هنوز ما مفهوم حمایت رو نمیدونیم، هر کلمه، هر چیزی رو که عزیزان تو بخش مختلف سازمان ها ارگان ها بهش توجه کردن دقیقاً تخریب شده، یعنی به بدترین شکل پیش رفته. شما فرمودین تبلیغات، ما در واقع تو بحث پایداری گردشگری یا گردشگری پایدار و واژه های ارزشی که یکیش هم همون خلاقیت میتونه محسوب بشه، همیشه میگیم اون تبلیغات و معرفی آخرین گامه. یعنی ما یک فرایند آماده سازی هر چیزی، اگر اون میتونه مثلا جامعه محلی باشه که پذیرش گردشگران رو به عهده دارن، یا هر راهنماها هستن و هر عزیزان دیگه، حتما باید یه فرآیندی طی کنن و اون آخرین مرحلش تبلیغات و معرفیه. و چون ما همش فقط اول تبلیغات و معرفی میکنیم، قبل از آماده شدن اون فضا گردشگرا میان و حالا اتفاقایی که تا حالا زیاده.
متوجه هستم. من یه تجربه شخصی، شما از تجربه شخصیتون صحبت کنید، منم یک تجربه شخصی رو مثال میزنم. یک سفری به فلات مرکزی داشتم برای تهیه یک پروژه مستند، یعنی اصلا به عنوان یک گردشگر این تجربه رو من نه گروهی که در حقیقت همراه بودیم نداشتیم، ولی خب ناگزیر ما مجبور شدیم که در کنار یک خانواده عشایر چند مدتی رو زندگی بکنیم. و خب در همین راستا دوستی از همراهان ما ساختن مشک رو در حقیقت دید و خودش تجربه کرد این قضیه رو. من پای دار گپه نشستم، چون برای من اصلا این تجربه خیلی تجربه جذابی بود، حتی بخشی از خستگی من رو در می‌کرد. و وقتی که برگشتم و شروع کردم مثلا این رو حالا از طریق رسانه ها منتقل کردن توی خبرگزاری که در حقیقت مشغول فعالیت هستم، بازخوردهایی که داشتیم، یعنی این شکل از معرفی، خیلی از دوستان میخواستن که مثلا برن این منطقه رو ببینن یا این تجربه رو داشته باشن. نه من اون زمان میدونستم این کاری که دارم میکنم میتونه ذیل مجموعه گردشگری خلاق قرار بگیره یا نه. منظورم از تبلیغات این بود، ولی فرمایش شما رو کاملا درک میکنم. اگر که نکته‌ای هستش بسیار سپاسگزارم. جناب نوراقایی، در ابتدای فرمایشتون در فصل نخستی که با هم دیگه گفتگو می‌کردیم، از یک گردشگر ایتالیایی صحبت کردن که قلمزنی رو یاد گرفت و بعد این رو روی بوگاتی پیاده کرد. به هر حال ما وقتی درباره آموزش مفهومی به نام قلمزنی داریم صحبت می‌کنیم، خب یک بازه زمانی زیادی رو به خودش تا اینکه بخواد طرف دیگه نمیگم استاد کار بشه، ولی دیگه زیر و بم کار رو حداقل در دست بگیره. آیا کسی که میاد در یک بازه زمانی یک ساله، دو ساله، شما به آموزش زبان فارسی صحبت اشاره کردی، یعنی حداقل یک دوره 4 ساله رو داره توی دانشگاه ما میگذرونه، میتونی به اونها هم هنوز لفظ گردشگر رو بگیم یا دیگه نه؟
مرسی، سوال خوبیه. اولا که ما تو